حق داریم که نگاه بکنیم به پاره‌ای از سوء تفاهم‌ها و سوء تعبیرها توجه کنیم. اشاره کردم در صحبتم به اون میزگردی که در تهران شده بود، من یوتیوبشو میدیدم، اون استاد دانشگاه به مسخره میگفت که خب این بعضی ها خیال میکنن یه در اتاق تاریک در زیر زمین نشستن، خط خطوط رو تعیین میکنن، میدن به رئیس جمهور که اجرا بکنه. بعدا هم بر در رد اون میگفت که دیدیم ایشون در درست در همین صد روز اول، روز دوم کاخ سفید رفتنش، حکم بستن زندان گوانتانامو بی رو صادر کرد. البته درست صادر کرد، اما متاسفم برای کسانی که عجله میکنن در احکام قطعی صادر کردن. معمولا تحلیلگر سیاسی باهوش میبایستی تمام جنبه ها رو در نظر بگیره، هرگز شتابان نداره و حکم قطعی صادر نکنه. الان مقالات پشت سر هم در رسانه های آمریکایی مطرحه، در تلویزیون ها، در روزنامه های الکترونیکی و در ماهنامه و هفته نامه ها تحلیل این هست که از چگونه چی شد. حتی دموکرات ها در سنا با پیشنهاد بودجه بستن گوانتانامو بی مخالفت کردند و ایشون مونده به یک آینده نامعلوم. از این گذشته در این بل ایشون این قول داد، اما با وجودی که در انتخاب، در مبارزه انتخاباتیش قول داده بود که شکنجه ممنوعه، خیلی خوبه شکنجه رو ممنوع کرده، با وجودی که گفته بود که ما دیگه به این کمیسیون نظامی در گوانتانامو بی خاتمه خواهیم داد، به این دادگاه نظامی که در رسانه‌های آمریکا از اون به نام دادگاه بلخ اسم می‌برن خاتمه خواهیم داد. هر انسانی حق داره در برابر در دادگاه از خودش دفاع بکنه، اتهاماتش رو بشنوه و پاسخ بده و اگر محکوم شد مجازات بشه. و ایشون گفته بود ما شفافیت رو اعمال خواهیم کرد، ایشون گفته بود که خون انسانها رو محترم خواهم شمرد. اما وقتی که وارد کاخ سفید شد، اون زیرزمین نیست، اون جای تاریک هم نیست، در روشنایی کامل ما داریم میبینیم که ایشون دستور داد که همون دادگاه های نظامی، همون کمیسیون نظامی به کار خودش ادامه بده. و ایشون در سخنرانی هاش اشاره کرد که کسانی که وجودشون برای منافع ملی ما خطرناکه، ما اینا رو هرگز رها نخواهیم کرد. البته این برای ترجیح خاطر و دست راستی های آمریکاست، ولی هر دلیلی که داره نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان هایی که 7 سال اینا دستگیر شدن به عنوان افراد خطرناک در زندانی به سر بردن که یکی از اونها که همین چند روز پیش خودکشی کرد، که 5 نفری بود که در خودکشیش موفق شد و تا حالا نزدیک به 250 تلاش ناموفق برای خودکشی در اونجا شده، این آدم محمد احمد صالح که چند روز پیش مرد، در طول این مدتی که اعتصاب غذا هم کرده بود وزنش به 85 پوند رسیده بود، تقریبا حدود 42 کیلو میشه، حدود 25 کیلو وزنش از دست داده بود، این توی قفس سیمی گذاشته بودن. این رو به زور با داخل کردن لوله از راه دماغ، چون در اون دادگاه، در اون نظام ارتش اینجا اعتصاب غذا خودش یک عمل سیاسی مخالفت با آمریکاست و دشمنی با آمریکاست. و جالب اینجاست که خودکشی کردن هم جرم حساب میشه. در نتیجه تا حالا چند خودکشی که شده اونها رو به شدت محکوم کردن، اینکه دلسوزنده باشن بلکه محکوم کردن. و همین محمد احمد صالح یمنی که در 22 سالگی دستگیر شده بود، 7 سال بدونی که بهش بگن تو اتهامت چیه، در اونجا موند و کارش به اصطلاح مراجعه به روانشناس و روانکاو کشید، دست آخر هم تونست بالاخره به این زندگی دردناک ادامه خواهد داد. و راحت بشه از این که در فضایی که نامعلومه، نمیدونه که 30 سال دیگه قرار اونجا باشه یا نه. وقتی اوباما اومد برنده شد، همه انتظار داشتن با شعار تغییر، انتظار داشتن که این وضع عوض بشه. اما مقاله های بسیاری از اظهار نظرهای بسیاری در همین جا که میگن که به نظر میرسه که شعار تغییر اوباما در ریاست جمهوری آمریکا خودش بوده.
بله.
یعنی تغییر از جوجوش به خودش، تغییر از سفید پوست به سیاه پوست، تغییر از آدمی که چندان سوادی نداشت و آدم با سواد خوشتیب در قول تمام رسانه‌ها به شدت خونسرد و خودکنترل که از هیچ چیزی با آسمون نمی‌پره. و متاسفانه این بود منفی هم داره. سخنرانیش بسیار زیبا بود. یاد من هست که گفت که جنگ عراق انتخابی بود. در صحبتم اشاره کردم که هیچ جنگی آمریکا نکرده که در اونجا انتخابی نبوده باشه. اما در همین حال سوال اینه، آیا انتقاد از حمله به عراق که در دوران کمپینش هم این انتقادها رو کرده بود، همیشه کرده، به این مبوت توصیه بر و توجیه عملیات نظامی در افغانستان و پاکستان، آیا به این معنی نیست که این جنگ و خونهایی که در افغانستان پاکستان ریخته میشه توجیه بشه و مشروع جلوه داده بشه و جهان اسلام رو راضی بکنه که شما ببینید من آدم خوبیم، خوش صحبتم، از اسلامتون خبر دارم، اسلام حسینه و به همین دلیل هم مجاب هستم، مجاب هستم که این خونها رو بریزم. این خودکشی ماها دقیقا در همین روزها شد که ایشون در کاخ سفید و قرار بود این زندان رو ببنده، قرار بود دادگاه های نظامی رو ببنده، قرار بود به این آدم ها حق دفاع از خود بده، اتهاماتشون رو معلوم کنن، اما هیچ کدوم نشد. ایشون وعده داده بود که اکثر یه شکنجی ابو غریب رو منتشر کنه، ولی دستور باید جلوی اون گرفته بشه. به چه دلیل؟ جالب توجیهش اینه که اگر اینو منتشر میشد برای آبروی آمریکا بد بود و میلیتانت ها یعنی تندروان نظامیگر اسلامی، تندروان اسلامی که این برابر بم میزنن یا آدم میکشن، از این استفاده میکردن. خب خیلی جالبه، یعنی این اکثر رو نساختن، یعنی که واقعیت داره، یعنی که جدن شکنجگر بعد از این که متهمش کشته شده، ایشون کشته اونو گذاشته ورداشته و عکس کنارش گرفته به عنوان یادگاری و برای دوستش فرستاده، با در حالی که انگشتش رو به علامت پیروزی نشون میده در برابر جسد کشته شده در زیر شکنجه. خب حالا این عکس رو کی ساخته؟
بله،
خود همون آقای شکنجه‌گر گرفته و فرستاده، ایمیل زده. ایمیل هاشو چون آدم بخونه واقعا از وحشیت پشتش تیر میکشه. خب شکنجه‌گر خیلی زیاده، ولی ما میدونیم که بیشترین شکنجه‌گرها خودشون در تنهایی رنج میبرن، شکنجه میشن، ولی اینها خیلی با افتخار عکس گرفتن، از اینکه قلاده سگ به گردن انسان انداختن، از اینکه سگای خیلی خطرناک و به جون زندانی از دست از پشت بسته دخت مادرزاد انداختن لذت میبرن و از این صحنه عکس میگیرن. به چه دلیل تو اجازه ندادی که این عکس ها بیرون بیاد؟ اگه قرار وجدان پاک بشه، مگر اینها ضروری نیست؟ اگر قرار باشه که شما جدا معذرت بخواید به خاطر این همه و رول مدل الگو بشید برای جهانیان و به اونها بگید که ما اشتباه کردیم، هیچ کس حق نداره شکنجه بکنه، که واقعا کار بسیار با ارزشی میتونست باشه، چرا اجازه ندادید عکس اونجا چاپ بشه؟ از این گذشته با زندان باگرام در افغانستان که در مطبوعات آمریکا ازش گوانتانامو بگی دوم اسم دارن، همچنان ادامه داره. در این مدت 100 روز اولیشون 2.5 میلیون پاکستانی بی خانمان شدن. اشاره کردم از مجموع چند هزار کشته های در پاکستان اینا فقط تونستن درصد پایینی 16 نفر 28 نفر رو که متهمن به همکاری با القاعده بکشند. متهمن، هیچ وقت هم ثابت نشده. در نتیجه به قول یکی از خبرنگاران در پاکستان مصاحبه‌ای داشت با افراد، میگفت هر بمبی که از بالا میاد به طرفداران القاعده اضافه میشه. این یه واقعیته. ایشون به چه دلیل به خودش اجازه میده به انبوه خونهای انسانها که در اون بخش از جهان ریخته میشه بی تفاوت باشه؟ ریچارد هالبروک دیپلمات برجسته است، اما بیگمان دستش در این خونها آلوده است. خب این کار درستی نیست. شما نکته این هست که آیا این به این دلیل نیست که محدودیت زیر پا رفته آمریکا رو دوباره بازیابی بکنه؟ به این برای این خاطر نیست که منفوریت رو از بین ببره؟ اشاره کردم در کشورهایی که شدیداً دوست آمریکا تلقی میشن بهترین رابطه رو دارن، افکار سنجی و مؤسسات خیلی معتبری مثل پیو و گالوب بعضی وقتا اینها نشون میده که اونجا نفرت از آمریکا، دشمنی با آمریکا تا 85% در کشورهای مثل ترکیه و اردن و مصر وجود داره. حتی در کشورهای اروپایی، حتی در انگلیسی که همراه آمریکا در عراق جنگی با همه نیروهاش مرتب کم کرده میخواد قطعا بیاد بیرون، حتی در اونجا این ناراحتی به 55% میرسه. خب همه دنیا امروز میگن که از وقتی با اوباما اومده تصویر آمریکا خوب شده. راست میگه. نقطه من هم دقیقا همینجاست. اولا در لحاظ ظاهری واقعا خوبه، ایشون نماینده بسیار خوبی برای آمریکا میتونه باشه. واقعا این تصویر رو خوب کرده. نکته این هست بعد از اینکه ناحصل تموم شد، بعد از اینکه احساسات فرو کش کرد، این وعده هایی که ایشون داده اگر عمل نشه، اگر دیوار استر ساحل غربی برچیده نشه، اگر صاحب مرزهای 67 بر نگرده، اگر بیت المقدس و شرقش حداقل ندن دست عرب ها، اگر 1.5 میلیون غزه‌ای از گتوی غزه آزاد نشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ما باید انتظار داشته باشیم دوباره یک انفجار حرکت‌های انتهایی در جهان شاهد بشیم؟ هیچ کدوم از ما درمون نمیخواد. هیچ کدوم از ما نمیخواد این زشتی‌های غیر قابل باوری که این تندروان جنایتکار به نام اسلام انجام میدن، اینها رو ما شاهد باشیم که روز جمعه نماز جمعه وارد میشه توی پاکستان و بمب میذاره 40 نفر رو میکشه، صدها نفر رو زخمی میکنه. در بغداد همینطور، در جاهای دیگه همینطور. وقتی شیعه کشی میکنه ممکنه بگه من سنی هم، اینا رافضی هم، اما وقتی در پاکستان این کار رو میکنه این جوجی هم وجود نداره. این یک جنایت کوره. اینا از کجا بلند میشه؟ اینها همون مجاهدین ریگان هستن که تبدیل شدن به طالبان جورج دبلیو بوش. اینه همونان، یعنی ساخت پرداخت همونان. خیلی خوب، اگه شما صادق هستی در ورای کلمات زیبا و بسیار فصیح بلدی این به این زیبایی حرف بزنی، اگر صادقی باید انگوش به این مسئله بزنی، باید ریشی برخورد بکنی، اون موقع میتونی انتظار داشته باشی که ما وارد جهانی پر از صلح، آرامش و دوستی و محبت بین ملت ها میشیم. 1.5 میلیارد مسلمان از بین رفتن نیستند، ولی میتونن هم خودشون هم کل جهان رو در ناراحتی قرار بدن. متاسفانه ما هم بخشی از اون هستیم. در پایان صحبتم باز تکرار میکنم، امیدوارم از این فرصتی که پیش اومده که هرچه چند روز به انتخابات بیشتر باقی نمونده، هر توصیه‌ای به دولت فعلی غلطه، امیدوارم دولت مدار بعدی در ایران حتما عزمش جذب بکنه به اینکه با آمریکا وارد مذاکره بشه و این تنش‌های 30 ساله را از بین ببره. این معنیش این نیست که اونا اعتراف میکنن، امضا میکنن که آمریکا به قول خودشون برگزیده خدا هستند، قوم برگزیده هستند، امام زادن مقدسن. نه، مذاکره به قول اوباما بین دشمن ها انجام میگیره، یعنی دوستا که با هم مذاکره نمی کنن. از این گذشته در دیپلماسی همه میدونن که تنها چیزی که برای ملت ها مقدسه منافع ملی و هیچ ملتی دشمن برای همیشه نداره. به همین دلیل میباید این کار بشه، میباید این رابطه برقرار بشه، منتها با استقلالی که در دولت مردان نشون میده و نمایشگر استقلال ایران میشن. در اون رابطه همچنان که تا حالا واقعیت ملت ایران رو همگان در جهان پذیرفتن، بیشتر خواهم پذیرفت. و اگر اون راهنمای عمل ایران دولت مردان منافع ملی ایران باشه، هیچ زمانی زنی ترسی و همه حراسی از این که با هر دولتی در جهان رابطه داشته باشیم ابدا محلی از اعراب نخواهد داشت. و توصیه میکنم، امیدوارم این خردورزی انجام بگیره و این اتفاق بیفته، با حفظ موازه رابطه برقرار بشه.
خواهد
رشتای آینده درباره این مسئله بیشتر صحبت میکنیم، درباره همین رفتار اوباما که بحث دامنه داریست، ولی به هر حال در رابطه با سخنرانیش در قاهره این مطلب رو اشاره کردم و باز در صحبت در بخشای پیشین هم باز در رابطه با حضور ایشون در بوخنوالد آلمان باز اشاره کردم و باز هم از خود یکی از فضلای یهودی از دانشگاه های اسرائیل مطلب رو میخوندم که اشاره کردود نه غیر یهودی، نه غیر اسرائیلی، بلکه اسرائیلی یهودی متفکر اسرائیلی، میگه باید به این تجارت هولوکاست پایان بدیم. در اون سفر در حضورش در قرکنار قبرهای یا یادمانهای بوخنوالد در کنارش کسی بود که بزرگترین تاجر هولوکاست و به صورت یک سونگرانه نسبت به حقوق بشر در جهان کار میکنه و متاسفانه جایزه نوبل صلح هم بهش دادن، مثل حساب رابین که قبل از اون این جایزه رو گرفته بود.
البته این بهانه ای نشه برای اون جماعت جنایتکار ضد حقوق بشری که در کشور خودمون ایران هستند و این جوایز رو دروغ و در جهت منافع این و اون به حساب میارن تا مردم رو بیشتر سرکوب کنند. این واقعیت وجود داره. از تمام کسانی که این جوایز حقوق بشر رو میگیرند اکثریت مطلقشون به حق هستند و سزاوار. اما تو که اشاره فرمودید، این آقای اوباما هم راه رو و دلیل ایجاد مشکلات رو درست میگه، ولی نتیجه رو اونجوری که منفعتشون میخواد بیان و استدلال میکنه و پیگیری میکنه و دنبالش میخواد بره. بعد هم که با چند بیتی از زنده یاد فریدون مشیری در اون سروده گرگش این گفتگو رو به پایان میبریم که مردمان گر یک دیگر را میدرند، گرگهاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست، انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با چه باید گفت این حال عجیب. سپاسگزار جناب غربی، لطف کردید، خسته نباشید که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما وقت خیر می گیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنیم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار.
خدا حافظ و روزگار برقرار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره اخبار و مسائل روز ایران و جهان، 20 سالگرد کشتار میدان تیانمن پکن، سفر نماینده بوش پدر به چین در آن زمان و تاکید بر تداوم قراردادهای تجاری، انتخابات هند و تعداد بی‌نظیر شرکت کنندگان در آن، شرکت کاندیداها از اکثر طبقات جامعه بدون احتیاج به رد یا تصویب شورای نگهبان، مقایسه حکومت‌های چین و هند، آزمایش انفجار دومین بمب اتمی کره شمالی، بحث و مسئله شکنجه در آمریکا، تصمیم‌گیری‌های جدید اوباما در مورد دادگاه‌های نظامی، وضعیت نامعلوم بستن زندان گوانتانامو، جلوگیری از انتشار عکس‌های شکنجه مردم عراق در زندان باگرام پس از ابو غرائب چه می‌گذرد، تصویب قانون جدید پارلمان اسرائیل و محکومیت کسانی که انکار یهودی بودن و دموکراتیک بودن دولت اسرائیل را بکنند، سفر اوباما به عربستان، مصر، آلمان، سخنرانی او در مصر، استفاده کردن از آیات قرآنی در میان سخنانش، اینکه گفتن بخشی از حقیقت و نگفتن بخش دیگر آن با دروغ گفتن هیچ تفاوتی ندارد، به پیشنهاد بدون قید و شرط آمریکا پاسخ ایران هم چه باید باشد توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.